گفتگوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و برنامه نیمه روز خوش آمدید. از مهمترین ها در این برنامه: رئیس جمهور اشرف غنی با همتایان ترکمنستانی و تاجیکیش روی مسائل اقتصادی گفتگو میکند. آقای غنی صبح امروز کابل را به قصد اشقابات ترک کرد. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید، اما پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ستار فروغ بشنوید.
رؤسای جمهوری افغانستان و ترکمنستان امروز در شهر اشقابات ملاقات کردند. مقام های ولایت اروزگان می گویند بیش از 10 تن از طالبان مسلح در ولسوالی خاص اروزگان کشته شدند و مقام های امنیتی عراق گفتند در یک انفجار بم در شهر کرکوک 3 تن کشته و حداقل 9 تن دیگر زخم برداشتند. تفصیل اخبار: رئیس جمهور افغانستان امروز با قربان قلی بردی محمدوف همتای ترکمنستانیش در شهر اشقابات دیدار کرد. ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه میگوید که رؤسای جمهور دو کشور روی مسائل دو جانبه و موضوعات دیگر صحبت کردند. رئیس جمهور اشرف غنی برای اشتراک در مراسم افتتاح بازی‌های آسیایی در ترکمنستان در رأس یک هیئت ارشد دولتی صبح امروز عازم اشقابات پایتخت ترکمنستان شد. ریاست جمهوری گفته است که آقای غنی در جریان این سفر یک روزه با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان نیز در اشقابات ملاقات خواهد کرد. رئیس جمهور اشرف غنی سپس برای اشتراک در 72مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد راهی نیویورک می شود. حسین بخش سفری، ورزشکار افغان در بازی‌های آسیایی در ترکمنستان، مدال طلا به دست آورد. منورشاه شهزاد، مسئول نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت آقای سفری این مدال را در بخش ورزش رزمی جوجیتسو به دست آورده است. این بازی‌های آسیایی به میزبانی ترکمنستان که امروز از سوی رئیس جمهور این کشور در شهر اشقابات افتتاح شد برای 10 روز ادامه می‌یابد. مقام ها ولایت اروزگان می گویند 14 تن از طالبان مسلح در این ولایت کشته شدند. به گفته مقام های محلی، این تلفات به شورشیان در نتیجه حمله نیروهای هوایی افغانستان در ولسوالی خاص اروزگان وارد شده است. وحید الله فضلی، سخنگوی لوای 4 پیاده اردوی ملی در ولایت اروزگان، امروز به رادیو آزادی گفت در این حمله هوایی ناوقت دیروز مرکزهای طالبان هدف قرار داده شد.
14 نفر از دشمن وژل شوی، 11 نفر ټپیان دي، بیپور موټر ورسره و، خپل چې رینجر و ده هم له منځه تللي، 2 قبضه راکټ و 5 دانې شاتکی، 11 دانې کلاشینکوف به له منځه تللي دي دشمن تیره ورځ.
به گفته مقام ها در این حمله 11 تن از افراد گروه طالبان زخمی شدند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. از سوی دیگر گزارش ها از ولایت غزنی می رسانند که در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت در ولسوالی دیک ولایت غزنی 8 پلیس محلی و 6 تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. حالا هم خبرها از خبرهای بیرون از افغانستان از رادیو آزادی. مقام های امنیتی عراق می گویند که در یک انفجار بم در شهر کرکوک این کشور 3 تن کشته و حداقل 9 تن دیگر زخمی شدند. این بم که در موتر جاسازی شده بود ناوقت دیروز دکان های الکل فروشی را هدف قرار داد. یک مقام عراقی گفته است که انفجار چندین دکان را تخریب کرد و باعث حریق 3 موتر در نزدیک محل شد. وزارت داخله عراق این حمله را یک رویداد تروریستی خوانده، اما آن را با همپرسی استقلال منطقه کردنشین این کشور مرتبط ندانسته است. در نظر است که این همه‌پرسی به روز دوشنبه هفته آینده برگزار شود. حکومت عراق در بغداد و ترکیه و ایران که جمعیت بزرگی از کردها در این دو کشور زندگی می‌کند با این همه‌پرسی مخالفند. بسیاری از عرب‌ها و ترک‌تبارها در کرکوک عراق نیز مخالف این همه‌پرسی‌اند. در همین حال در یک خبر دیگر داریم که حیدر عبادی سرعظم عراق میگوید پلان رهبران کردستان در زمینه برگزاری همپرسی برای استقلال بازی با آتش است. عبادی گفت در صورتی که خشونت در نتیجه رایگیری ایجاد شود، بغداد آماده است که با استفاده از قوه مداخله کند. عبادی به روز شنبه در ادامه افزود اگر جمعیت عراق با بکارگیری قوه بیرون از چارچوب قانون تهدید شود، در برابر آن اقدام نظامی خواهند کرد. اعضای پارلمان منطقه خودمختار کردستان عراق پلان برگزاری همپرسی غیر الزامی برای استقلال این منطقه را تصویب کردند. طبق پلان این همپرسی دوشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. و گروه فلسطینی حماس میگوید برای گفتگو با رقیبش حزب فتح توافق کرده است. حماس امروز گفت همچنان موافقت کرده که کمیته اداری غزه را لغو کند و برای انتخابات ملی فلسطین آماده شود. این گروه نیز توافق کرده است که تا به حکومت در مناطق تحت اداره‌اش اجازه پیشبرد وظایف را بدهد. حزب فتح کنترل اداره فلسطینی به رهبری محمود عباس را که از حمایت غرب برخوردار است در دست دارد. این حزب در سال 2007 میلادی با گروه حماس بر سر غزه جنگید و حماس توانست که غزه را تصرف کند. تلاش ها در گذشته برای پایان مناقشه میان حماس و فتح و ایجاد یک حکومت متحد در غزه و کرانه غربی به ناکامی انجامیده است.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. سهر لیوال میزبانتان در این برنامه هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک این برنامه همکاری میکند. رئیس جمهور اشرف غنی با همتای ترکمنستانیش دیدار کرد و قرار است با همتای تاجیکیش در ترکمنستان روی مسائل اقتصادی گفتگو کند. یک معاون سخنگوی رئیس جمهور
بزنگلی تو در افغانستان حکومت وارشی در پنسنه اسیال و پنزو هیوادون سر در ارگاری در پچلی پارا بندیلی رسیت همکاری بودند.
صدها تن امروز در بامیان دست به مظاهره زدن. این که چرا در همین برنامه بشنوید. از افزایش علاقمندی ها به فوتبال ساحلی در افغانستان نیز برایتان خواهیم گفت. با ما باشید. با سلام مجدد خدمت شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. همان گونه که در آغاز هم شنیدید، رئیس جمهور محمد اشرف غنی در اشقابات با همتای ترکمنستانیش دیدار و گفتگو کرده است. قرار است آقای غنی با رئیس جمهور تاجیکستان هم به صورت جداگانه دیدار و روی مسائل اقتصادی گفتگو کند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور ساعت پیش در یک نشست خبری در کابل گفت که هدف سفر رئیس جمهور غنی به ترکمنستان در کنار اشتراک در مراسم رسمی افتتاح مسابقات آسیایی که ساعت پیش افتتاح شد، همچنان گسترش همکاری های اقتصادی با کشورهای آسیای میانه است. رئیس جمهور غنی صبح امروز کابل را به قصد اشقابات ترک کرد. جزئیات بیشتر در این مورد را از همکارم آرزو قیاسی میشنویم که همین حالا در استودیو است.
ارگ رئیس جمهوری افغانستان میگوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در حاشیه سفرش به ترکمنستان با قربان قلی بردی محمد همتای ترکمنستانیش دیدار کرد. در اعلامیه ارگ آمده است که هدف این دیدار بحث روی مسائل اقتصادی و ترانزیتی با این کشور می باشد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز طی نشست خبری در کابل گفت که بر اساس 5 حلقه سیاست خارجی افغانستان، آسیای میانه برای این کشور مهم است و در این اواخر روابط تجارتی، اقتصادی و ترانزیتی با این کشورها گسترش یافته است.
منځنۍ آسیا د شي په دروستوي کې د افغانستان اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي روابط له هغوی سره ډېر زیات سوي پرمختګ یې کړی. په ځانګړې توګه د افغانستان حکومت غواړي چې د منځنۍ آسیا له پنځو هیوادونو سره د اورګاډي د پټلۍ په اړه باندې ډېر زیات همکاري ولري.
قرار است رئیس جمهور غنی با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز دیدار داشته باشد. این در حال است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی با هیئت بلندپایه حکومتی صبح امروز کابل را به قصد اشقابات پایتخت ترکمنستان ترک کرد. این سفر رئیس جمهور غنی به ترکمنستان یک روز است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت که هدف سفر آقای غنی شرکت در مراسم رسمی افتتاح مسابقات آسیایی بود که انجام شد. در این سفر سرپرست وزارت خارجه، مشاور امنیت ملی، وزیر مالیه، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور کشورهای آسیای میانه و همچنان معاون ارتباطات استراتژیک و رسانه‌های ریاست دفتر ارگ آقای رئیس جمهور را همراهی میکنه. معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت که رئیس جمهور غنی در پایان سفرش به ترکمنستان از آنجا به ایالات متحده آمریکا جهت اشتراک در 72 نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد می رود.
با تشکر از شما شنوندای عزیز، شنیدید که رئیس جمهور غنی امروز به هدف اشتراک در مراسم رسمی افتتاح مسابقات آسیایی به ترکمنستان رفته و همچنان با همتای ترکمنستانیش دیدار کرده و قرار است با رئیس جمهور تاجیکستان هم دیدار جداگانه داشته باشه و روی مسائل اقتصادی بحث بکند. بهبود و افزایش روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای آسیای میانه چقدر برای تقویت اقتصاد این کشور مهم است؟ آرزو غیاثی با گلشاه صبری یکی از آگاهان اقتصادی مصاحبه کرده و در نخست از وی در مورد اهمیت روابط اقتصادی افغانستان با ترکمنستان و تاجیکستان پرسیده است.
ما اگر بحث تجارتی میان افغانستان و کشورهای آسیای میانه بحث کنیم، به این نتیجه می رسیم که برای افغانستان که تلاش پایید داره، خودکفایی داره، بیشتر که آسیای جنوبی اتحاد داشتن مجبور هستن که یعنی اتکای خود به آسیای میانه بکنن. به این خاطر ترکمنستان و تاجیکستان دو کشورهای آسیای میانه با افغانستان خیلی مهم است.
بله، این دو کشور در کدام بخش های اقتصادی میتونه افغانستان خوبتر کمک بکنه؟
اولین نکته که است او منابع طبیعی است که ترکمنستان داره و افغانستان هم داره. ترکمنستان که است از منابع خود استفاده میکنه و در این مورد اونا تخصص بیشتر داره. افغانستان که است تا هنوز منابع خود همونطور بدون استفاده است، ضرورت داره که افراد متخصص داشته باشه با مو خطر یا ای که افراد متخصص از ترکمنستان با افغانستان وارد کنه و یا ای که افغانای ما بفرستن با تحصیلات و تخصص در مورد منابع طبیعی که چطور اخراج شوه می طریقه اقتصادیش مو تجربی که ترکمنستان داره از او استفاده بهتر کنه.
بله، گفته میشه که رئیس جمهور با رؤسای ترکمنستان و تاجیکستان در کنار سایر مسائل اقتصادی روی خط آهن هم صحبت خواهد کرد. میشه در این مورد بگوین که چی اهمیت داشته میتونه وقتی که افغانستان با این دو کشور از طریق راه آهن وصل شوند؟
دقیقاً ترانسپورت که از بخاطر اقتصادی بسیار مهم است. از امی لحاظ امی پروژه خط آهن که میان افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان هست مهم است. از این خاطر افغانستان ضرورت داره با اموال مختلف که بیشتر از طریق پاکستان میشد امی اجناس که به خاطر افغانستان وارد میشد، حالی افغانستان توجه بیشتر داره به کشورهای آسیای میانه با خصوص ترکمنستان و تاجیکستان، از اونا وارد میکنه اجناس و از این طریق افغانستان یک تعداد تولیداتش مخصوصا تولید در بخش زراعت که است از این خاطر بازارهای آسیای میانه انتقال میده و از این طریق میهد شاید استفاده کنه که اموال خود بالاخره با بازارهای اروپایی انتقال بدهند.
گلشاه صبری آگاه مسائل اقتصادی بود که با رادیو آزادی صحبت کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
ناتو درباره تمرینات نظامی روسیه و بلاروس ابراز نگرانی میکند. یک مقام نظامی ارشد این پیمان میگوید این مانورها امکان دارد منجر به حوادث غیر قصدی در جریان این تمرینات شود. این تمرینات نظامی وسیع که دو روز قبل در مناطق سوریه و بلاروس آغاز شد چندین روز ادامه خواهد داشت. همکارم سلطان محمد سرور این موضوع را دنبال کرده و با ما در استودیو است. آقای سرور سلام، ناتو چرا از چگونگی این تمرینات نظامی نگران است؟
اول سلام به شما و شنوندگان عزیز. ناتو از این تمرینات نظامی وسیع که در بخش از غرب روسیه و جناح شرقی بلاروس تا روز چهارشنبه آینده ادامه خواهد داشت به خاطر نبود شفافیت نگران است، در حالی که روسیه میگوید که در آن حدود 13,000 سرباز اشتراک دارند. ناتو و غرب به این باور است که در این تمرینات تا 100,000 عسکر با اسلحه مختلف و نوع سهم دارند. جنرال پیتر پاول رئیس کمیسیون نظامی ناتو در یک مصاحبه با آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس که دیروز نشر شد گفته که امکان دارد این تمرینات منجر به حوادث غیر عمدی شود. او میگوید که ما هم تجمعات بزرگ نظامی در منطقه بالتیک و بحیره سیاه داریم و احتمال وقوع حوادث به خاطر اشتباه بشری و خرابی تکنیکی بسیار زیاد است. جنرال پاول و چندین مقام نظامی و سیاسی دیگر غرب درباره این تمرینات وسیع ابراز نگرانی کردند. آنها میگویند که مسکو با این تمرینات در حالی که تنش ناشی از تجاوز روسیه در اوکراین ادامه دارد زور بازو نشان می دهد. بله؟
خب از نگرانی های ناتو در مورد تمرینات نظامی روسیه و بلاروس گفتید. روسیه و بلاروس در برابر این نگرانی ها چی گفتند؟
مسکو میگوید که این تمرینات کدام عمل دشمنانه نیست و ما ناتو را دشمن نمی پنداریم و ناتو در هدف این تمرینات قرار نداره، ولی پیمان ناتو گفته که 3 نفر از ناظران خود را برای نظارت این تمرینات به روسیه و بلاروس میفرسته و بارها از این دو کشور خواسته که به نظارت وسیع‌تر اجازه دهند. اما تاس آژانس خبررسانی دولتی روسیه روز شنبه گزارش داد که ناظران 7 کشور برای نظارت این تمرینات به بلاروس رسیدند. این آژانس از قول اولادزیمیر مکاروف وزیر دفاع بلاروس گزارش داد که ناظران لاتویا، لیتوانیا، نروژ، پولند، اوکراین، سویدن، استونیا این تمرینات استراتژیک را نظارت خواهند کرد. دالیا گریباوسکاتی رئیس جمهور لیتوانیا از جمله کسانی است که در برابر این تمرینات ابراز نگرانی کردند. او گفته که این تمرینات نشان می‌دهد که روسیه برای یک نزاع جدی با ناتو خود را آماده می‌سازد. بلاروس با اوکراین و کشورهای عضو ناتو چون پولند، لیتوانیا و لاتویا همسرحد است. جنرال پیتر پاول رئیس کمیسیون نظامی ناتو گفته که همه چیزی را که ما می‌بینیم آمادگی جدی برای یک جنگ بزرگ است. او می‌افزاید که وقتی که ما این تمرینات را از زاویه بنگریم که تنها از سوی روسیه انجام می‌شود، جایی برای نگرانی نمی‌ماند، ولی اگر ما آن را از زاویه وسیع‌تر بنگریم ما باید نگران باشیم چون روسیه شفاف نبوده است. بله؟
بله، تشکر از شما سلطان محمد سرور گزارش میداد. حالا هم خبرهای اقتصادی را بشنوید که جاوید حسن‌زاده آماده کرده است.
وزارت زراعت مالداری افغانستان در نظر دارد به مقدار 10,000 تن تخم اصلاح شده گندم را خریداری و برای 200,000 دهقان در 34 ولایت افغانستان توزیع نماید. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که با کشت این مقدار تخم اصلاح شده 400,000 جریب زمین در کشور تحت پوشش قرار می‌گیرد.
قرارداد فردا عقد می‌شود با اتحادیه تولیدکننده تخم اصلاح شده بذری افغانستان. امسال ما 10,000 متریک تن تخم اصلاح شده بذری برای دهقان‌های افغانستان آماده می‌سازیم.
آقای راشد گفت با کشت تخم اصلاح شده گندم در مزارعی که تحت کشت قرار داده می شود تولید گندم بین 25-30% افزایش یافته بود و در ضمن با این اقدام برای 10,000 تن زمینه کار مساعد می گردد. با اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری افغانستان در 13 سال گذشته این اولین بار است که تخم اصلاح شده گندم با وقت معین آن آماده می گردد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید تا 2 روز دیگر کنفرانس ملی اتحادیه در مورد بانکداری اسلامی در کابل برگزار می گردد. سیام الدین پسرلای سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که هدف کنفرانس بیان چگونگی مؤثرات بانکداری اسلامی در کشورهای اسلامی و خصوص افغانستان، استفاده از بانکداری اسلامی در بخش‌های مختلف مفاد و تاثیرات آن بالای سکتور خصوصی میباشد. آقای پسرلی گفت که در این کنفرانس مقامات دولتی، اعضای سکتور خصوصی در بخش بانکداری شرکت کرده و روی موضوع بحث میکنند. مسئولان نطاق تجارت صنایع افغانستان میگویند که در حال حاضر حدود 6 بانک در افغانستان دارای سیستم بانکداری اسلامی بوده، اما با گفته آنها تبلیغات زیادی در این بخش با مردم نداشتند. و این هم نرخ مواد خوراکی به طور عمده در بازارهای امروز کابل: یک بوری آرد قزاقی 1160 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1920 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سره 1850 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1120 افغانی و در کنار اینها یک لیتر پترول به 45 افغانی و یک لیتر دیزل به 43 افغانی به فروش میرسد. و این هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 70 پول، یک یورو 81 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 92 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 641 افغانی.
تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات با رادیو آزادی. حالا هم می رویم به ولایت بامیان. صدها تن امروز در بامیان دست به مظاهره زدند. مظاهره کنندگان از حکومت خواستند تا در تامین امنیت آن ولایت توجه کند و تدابیر جدی را در مساجد و تکیه خانه ها در نظر بگیرد. عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی همین حالا در خط مستقیم تلفن با ما است. آقای نادری سلام، در مورد این ظاهره بیشتر بگویید، آیا پایان یافته؟ باشنده های ولایت بامیان با راندازی این مظاهره روی کدام مسائل بیشتر تاکید کردن؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده رادیو آزادی. همونطور که شما هم گفتید، امروز صدها نفر از مردم ولایت بامیان تا یک مظاهره مسالمت آمیز خواستار تامین امنیت شهروندان افغانستان و مخصوصا بامیان شدند، به دلیل از اینکه در این اواخر حوادث ناگواری در سطح کشور اتفاق افتاده، مخصوصا مساجد تکایا را مورد هدف قرار داده و مردم بامیان با برگزاری مظاهره ابراز نگرانی کردند از اینکه در روزهای برگزاری عزاداری محرم حملات انتحاری در مساجد تکایا دیگر اتفاق نیفته و از دولت وحدت ملی خواستند تا تامین امنیت کنه در این روزها و مساجد تکایا را امنیتش برقرار کنه. و همینطور مردم خودشان اعلام آمادگی کردن و گفتن که اگر دولت برشان اجازه بده، اینا میتونن با نیروهای امنیتی همکاری کنن برای تامین امنیت مساجد تکایا در ایام محرم. و همینطور خواست دیگه ایشان این است که در این اواخر امنیت راه‌های مواصلاتی ولایت بامیان، مخصوصا راهی که از ولایت میدانوردک میگذره، خرابتر شده و در راه مسافرین پیاده میکنن و نیروهای طالبان بعضی ها را به قتل میرسانند و به همین خاطر از دولت خواستن تا این مسیر یا شهرهای ولایت بامیان به کابل امنیتش تامین شد.
بله، بسیار تشکر. آقای نادری خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد مظاهره مردم در بامیان گزارش داد. همچنان شماری از اعضای خانواده‌هایی که در ولایت فاریاب از چند به این سو از محلاتشان بیجا شدند، از حکومت خواستند تا به وضعیت آنان توجه کند. آنان امروز در گردهمایی در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب گفتند که باید امنیت محلاتشان تامین شود تا بتوانند به خانه‌هایشان برگردند. این خانواده‌ها بیشتر از ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب بیجا شدند و به شهر میمنه و برخی قریه‌های نسبتاً امن پناه بردند. این که تعداد این خانواده‌های بیجا شده به چند میرسد و خواستشان از حکومت چی است، از همکارم رحمت الله رها در ولایت فاریاب که در این گردهمایی شرکت کرده بود میپرسم. آقای رها سلام، خواست اساسی خانواده‌های بیجا شده در شهر میمنه چی بود؟
سلامت باشین همکار عزیز، من هم سلام تقدیم میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو آزادی. قسمی که شما اشاره کردین، به اثر ادامه جنگ و درگیری بین نیروهای دولتی و گروه طالبان از منطقه پاوگونی مربوط به ولسوالی پشتونکوت فاریاب، بیشتر از 400 خانواده مجبور به ترک خانه و کاشانه هایشان شدند. به گفته ای بیجا شده ها، گروه طالبان عصر دیروز به محلات آنها حمله کردند که بعد از ساعتها جنگ درگیری منطقه موقعی را گروه طالبان تصرف کردند. بعد از تصرف بیجا شده ها میگن که در امو شب نوقت شب خانواده ها، زنا، کودک ها، پیرمرد ها، اینا خانه های خود را ترک کردند و و قریجاتی که نسبتا امن بوده در مشاو خود رساندن و صبحگاه حدود 100-150 خانواده به شهر میمنه جا با جا شدن.
یعنی فیلن در چی وضعیت هستن قیره ها اونا نایده خیمه ها بسن؟
قسمی که ما خود ما رفتیم بله قسمی که ما رفتیم دیدیم از دستاها اینا کاملا در فضای باز همونجا با خانواده هایشان قرار داشتن که اینا میخواستن از دولت باید کمک صورت بگیره. دقل تا حال گفتن کسی نامده که از ما پرسان بکنن که شما از کجا آمدین و در چه حال و احوال قرار دارین و اونا میگفتن که در قدم اول برای ما خیمه یا بعضی چیزای لازمی ضروری را باید دولت کمک بکنه و بعدن ساحات ما را ناام که ناام شده به دست گروه طالبان افتاده ساحه را امن بسازن که ما دوباره به خانه ها و کاشانه های خود بریم. و چیزی دیگه ریجه که اینا همیشه بیشتر اینا تاکید داشتن بمباردمان هوایی و فایرهای توپ از طرف دولت بوده که میگن تا حال 2 نفر از افراد ملکی کشته شده و 6 نفر هم زخمی شده و 10 منزل رهایشی هم آتش گرفته.
بله، با تشکر از شما رحمت الله رها از ولایت فاریاب گزارش میداد که فامیل های بیجا شده از حکومت خواستند تا با آنان توجه کنند. گفته شده که این فامیل ها در هوای یا در فضای باز بسر میبرند. این در حال است که هوا هم رو به سرد شدن میرود. حالا هم مروری داریم به روزنامه های چاپ امروز کابل که تعداد از آن را نسیم شفق مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مطالب و تبصره های خود با سخنرانی ها در مراسم به مناسبت یادبود از هفته شهید در ولایت بلخ پرداخته اند. روزنامه دنیا در مطلب در این باره نوشته است که عطا محمد نور والی بلخ دیروز در سخنرانی اش در مزار شریف گفت که انحصار قدرت از سوی ارگ بسترسازی برای استبداد در این کشور است. در مطلب به نقل از آقای نور آمده که این وضعیت افغانستان را به سوی بحران کشانیده و تفاهم نامه حکومت وحدت ملی نیز به گونه درست عملی نشده است. نویسنده مطلب گفته است که والی بلخ خطاب به جهانیان گفت که از حمایت افراد انحصارگر دست بکشند و به خواست و صدای مردم لبیک بگویند. در مطلب این اظهارات احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده پیشین رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب نیز به نشر رسیده که گفته است از سوی رئیس جمهور اصلاحات به میان نیامده و اگر چنین ادامه یابد بهتر خواهد بود که آقای غنی استعفا کند. روزنامه مسیر نیز در سرمقالش به نشست دیروز در ولایت بلخ پرداخته و گفته است که یک بار دیگر میان حکومت و جنگسالاران از معامله سخن زده می شود. سرمقاله نویس نوشته است آنان که مقامات حکومتی را به انحصار قدرت، قوم پرستی، حمایت از داعش و اقدامات غیرقانونی دیگر متهم می ساختند حالا در تلاش معامله با حکومت هستند. سرمقاله نویس می گوید که در مسائل سیاسی در افغانستان به ارزش ها توجه نمی شود و تغییرات در حکومت وحدت ملی فاصله میان مقامات، سیاسیون و مردم را بیشتر ساخته است. و روزنامه سرخط در خصوص نشست دیروز در ولایت بلخ گفته است که بیشتر اشتراک کنندگان این نشست متعلمین مکاتب بودند.
حالا هم خبر برای علاقمندان ورزش. فوتبال ساحلی در افغانستان علاقمندان زیادی پیدا کرده و جوانان هفته 3 بار این بازی را در کابل تمرین می کنند. بیشتر در این مورد از فرشته نگاه بشنوید.
با اینکه افغانستان کشور است که ساحل ندارد، اما تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در جمع 52 تیم فوتبال ساحلی جهان مقام 10 را در آسیا دارد. فوتبال ساحلی پس از آن در میان مردم در افغانستان مطرح شد که تیم ملی ساحلی افغانستان در 2013 میلادی در اولین رقابت بین المللی خود تیم فوتبال ساحلی قطر را شکست داد. بانک افغانستان ساحل ندارد، اما حدود 200 جوان افغان هفته 3 روز در شهر کابل فوتبال ساحلی را تمرین می کنند. تمرینات برای فوتبال ساحلی افغانستان حدود 6 ماه پیش به هدف دریافت بهترین بازیکنان آغاز شد. این برنامه از سوی ازرد گل باران را اندازی شده که خودش نیز در تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان بازی می کند. عزت گل به خبرگزاری فرانسه گفته است بیشتر جوانان که اکنون فوتبال ساحلی را تمرین می کنند از خانواده های فقیرند که با امکانات هیچ می خواهند روز در سطح بین المللی از افغانستان نمایندگی کنند. فوتبال ساحلی در ریگ ساحل و یا هم در ریگ خاص بیابان ها بازی می شود، اما جوانان افغان این بازی را در ریگ هایی که برای ساختمانی استفاده می شود تمرین می کنند. مدثر یوسفزای یک جوان 14 ساله افغان که فوتبال ساحلی را تمرین می کند به فرانس پرس گفته که تاکنون ساحل را از نزدیک ندیده است، اما امیدوار است روز برای تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان بازی کند. به گفته مدثر او و همقطارانش مشکلات زیادی دارند، اما امیدوارند که با بازی فوتبال ساحلی آینده درخشان داشته باشند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 پس از ظهر ستار فرو فشرده مهمترین خبرها را پیشکش میکند.
گزارش از شهر خوست میرسونند که ظهر امروز در یک انفجار در مارکت حمام 4 فرد ملکی کشته شدند و 14 تن دیگر زخم برداشتند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز با قربان قلی بردی محمدوف همتای ترکمنستانیش در شهر اشخاباد دیدار کرد. رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در مراسم افتتاح بازی‌های آسیایی در ترکمنستان صبح امروز عازم اشخاباد پایتخت این کشور شد. حسین بخش سفری ورزشکار افغان در پنجمین دور بازی‌های آسیایی در ترکمنستان مدال طلا به دست آورد. از کشته شدن 14 تن از طالبان مسلح در ولایت اروزگان خبر داده شده است. به گفته مقام‌های محلی این تلفات به طالبان در نتیجه حمله نیروهای هوایی افغانستان در ولسوالی خاص اروزگان وارد شده است. مقام‌ها در پاکستان می‌گویند که در انفجار یک بم کنار سرک در منطقه قبایلی در سرحد با افغانستان یک مسئول حکومتی و 6 افسر پلیس کشته شدند. مقام‌های امنیتی عراق می‌گویند که در یک انفجار بم در شهر کرکوک این کشور 3 تن کشته و حداقل 9 تن دیگر زخمی شدند. این بم که در موتر جاسازی شده بود ناوقت دیروز دکان‌های الکل فروشی را هدف قرار داد. و گروه فلسطینی حماس می‌گوید برای گفتگو با رقیبش حزب فتح توافق کرده است.
تفصیل این خبرها و سایر گزارش و مطالب را از طریق وبسایت رادیو آزادی که آدرسش azadiradio.com است هم دنبال کرده می توانید. حالا نوبت رسیده به نشر برنامه کاروان زهر.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام، امیدوارم که دارای صحت کامل باشید. باز هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر فرا رسیده است که من عبادالله حنانزی با جمع از همکارانم برای شما آماده ساخته ایم. در ادامه این برنامه شما را از نتایج ابتدایی یک سروی جدید در افغانستان آگاه می سازیم که در مورد معتادین مبتلا به تبرکلوز یا سل انجام شده است. اما قبل از همه از همکار ما مرسلین ارسلا می شنویم که طی یک هفته گذشته چی رویدادهایی در بخش مبارزه علیه مواد مخدر رخ داده است.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از آمادگی ها برای برگزاری دو کنفرانس منطقوی در بخش مبارزه علیه مواد مخدر خبر می دهد. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت کنفرانس نخست تا چند روز آینده به اشتراک کارشناسان ارشد کشورهای منطقه به هدف نهایی ساختن طرح مبارزه منطقوی علیه مواد مخدر در کابل برگزار خواهد شد که هدف آن جلوگیری از کشت کوکنار در افغانستان و ترانزیت آن از طریق کشورهای منطقه به بازارهای جهانی گفته شده است. آقای دانشیار میگوید پاکستان به عنوان عمده‌ترین کشور ترانزیت مواد مخدر تا حال اشتراکش در این کنفرانس را تایید نکرده است.
حضور پاکستان برای ما اهمیت بسیار فوق العاده دارد، چرا که یکی از کشورهایی است که بالای 40% ترانزیت مواد مخدر افغانستان از مسیر پاکستان صورت میگیرد.
کنفرانس دومی نیز تا چند هفته آینده به اشتراک نمایندگان کشورهای جهان و سازمانهای بین المللی به هدف ارائه کشت بدیل و حمایت از زراعت مشروع دهقان افغان برگزار می شود. در کمتر از یک هفته گذشته 67 قاچاقبر مواد مخدر در 15 ولایت کشور بازداشت شدند. مهدی کاظمی سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر به روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت نیروهای آنون در کمتر از یک هفته 66 مورد عملیات را در 15 ولایت کشور انجام دادند که در جریان آن 2 تن مواد مخدر و مواد کیمیاوی به دست این نیروها افتاد و 67 قاچاقبر مواد مخدر نیز دستگیر شدند.
دوابین 67 نفر دستگیر شدند. ما 22 نفر قاچاقبر مواد مخدر را در کابل دستگیری داشت که یک از اولویت های کاری ما پاکسازی شهر کابل از وجود خرده فروشان و قاچاقبران مواد مخدر است.
آقای کاظمی میگوید عملیات پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر جهت دستگیری قاچاقبران و پرچون فروشان مواد مخدر در سطح شهر کابل در هفته جاری نیز ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر پلیس ننگرهار در 6 ماه نخست امسال صدها کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در 6 ماه گذشته با انجام عملیات و افراز پوسته‌های تلاشی در سطح ولسوالی‌ها و شهر جلال‌آباد از 91 مورد قاچاق مواد مخدر جلوگیری کردند. در این مدت 8000 کیلوگرم مواد مخدر که بیشتر آن را تریاک تشکیل می‌دهد همراه با نزدیک به 50 قاچاقبر دستگیر و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر شدند.
رویدادهای مهم هفته گذشته را از مرسلین ارسلا شنیدید. در برنامه امروز این مطالب را برای شما آماده ساخته ایم. نتایج ابتدایی یک سروی تازه انجام شده نشان می‌دهد که از میان 7000 معتاد با مواد مخدر در افغانستان نزد 40% آنان علائم بیماری سل یا تبرکلوز وجود دارد.
نشان می‌دهد که 40% اشخاصی که با مواد مخدر معتاد هستند اینا اعراض علائم تنفسی دارند، اینا وقایع احتمالی تبرکلوز.
در یک گزارش دیگر می‌شنوید که خانواده ها در ترک اعتیاد و جلوگیری از اعتیاد دوباره معتادین چی نقش دارند.
این حس به مریض خود انتقال بده که فامیلم همراه من هست، تا هر جایی که من میرم پیش میرم.
موضوعات و مطالب دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه یک درامه زیبا را برای شما آماده نقش ساختیم.
داخل بیاین.
امید است که تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. و حال هم به مطلب نخست برنامه می پردازیم. نتایج یک سروی تازه انجام شده نشان می دهد که از میان 7000 معتاد با مواد مخدر در افغانستان نزد 40% آنان علائم بیماری سل یا تبرکلوز وجود دارد. این سروی که از سوی برنامه ملی کنترل بیماری تبرکلوز وزارت صحت عامه به همکاری اداره انکشافی بین المللی امریکا انجام می شود در ماه جوزا آغاز شده و تا ماه میزان ادامه خواهد یافت و در جریان آن 10000 معتاد تحت معاینات صحی قرار می گیرند. از سوی هم کمیسیون صحت مشران جرگه گسترش بیماری تبرکلوز در میان معتادین را نگران کننده می داند و می گوید که این بیماری ساری در کنار معتادین به افراد دیگر جامعه نیز سرایت کرده است. شرح این گزارش را از مرسلین ارسلا می شنویم.
به اساس نتایج ابتدایی یک سروی انجام شده توسط برنامه ملی کنترل تبرکلوز در افغانستان، از میان 7000 معتاد مواد مخدر که تحت معاینات صحی قرار گرفتند، در وجود 40% آنان اعراض و علائم بیماری تبرکلوز دیده شده است. این سروی با کمک مالی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID در کابل، هرات، بلخ، کندهار و ننگرهار انجام می شود که در جریان آن 10000 معتاد تحت معاینات صحی قرار خواهند گرفت. نعمت‌الله احمدزاده مدیر ابتکارات جدید برنامه ملی کنترل تبرکلوز وزارت صحت عامه در این مورد به رادیو آزادی گفت
در بین معتادینی را که ما معاینه کردیم و به عیس کیس احتمالی تبرکلوز دریافت کردیم، نشان می‌ده که 40% اشخاصی که به مواد مخدر معتاد هستند یا معتادین هستند اینا اعراض علائم تنفسی دارن، اینا وقایع احتمالی تبرکلوز هستند.
توبرکلوز یک بیماری میکروبی و ساری است که به گونه مستقیم بالای ششها تأثیر میگذارد که به گفته دکتران اگر در وجود بیمار به گونه درست تشخیص و تداوی نشود به مرگ مریض میانجامد. به گفته دکتران متخصص میکروب بیماری توبرکلوز هنگام سرفه در هوا پخش می شود و میکروب مذکور به سایر افراد در محیط نزدیک نیز سرایت می کند. نتایج بررسی های اخیر که توسط سازمان صحی جهان انجام شده نشان می دهد که همساله در حدود 60,000 تن در افغانستان به بیماری توبرکلوز مبتلا می شوند و نزدیک به 14,000 تن نیز به علت همین مریضی در این کشور می میرند. نثار حارث رئیس کمیسیون صحت و میوبین مشوران جرگه می گوید با وجود تلاش های پیهم وزارت صحت عامه هنوز نیز معتادین مواد مخدر با خطر ابتلا به بیماری های گوناگون روبرو اند.
با حفظ تلاش هایی که وزارت صحت عامه افغانستان انجام داده متاسفانه تا هنوز نتایج بهتری برای بهبود صحت معتادان رونما نشده. توبرکلوز متاسفانه در بین معتادان موجود هست، اینا سرایت کننده هست و مردم دیگه افغانستان هم آزار میده.
آقای حارث میگوید که جلسه ای را در رابطه با مشکلات صحی افراد معتاد با وزارت صحت عامه دایر خواهند کرد تا راه حل را برای آن جستجو کنند. پیش از این مقام‌های وزارت صحت عامه گفتند که تا سال 2030 میلادی بیماری توبرکلوز را در افغانستان ریشه‌کن خواهند کرد. به اساس معلومات برنامه ملی کنترل توبرکلوز در حال حاضر در حدود 2000 مرکز تداوی بیماران توبرکلوز در افغانستان فعالیت دارد و تنها در سال 1395 بیش از 43,000 مریض مبتلا به توبرکلوز تداوی شدند.
گزارش بود از سروی انجام شده در مورد معتادین مبتلا به مرض توبرکلوز یا سل که از مرسلین ارسلا شنیدید.
کاروان زهر.
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. هرچند ترک اعتیاد و روگشتاندن از مواد مخدر به اراده و تصمیم جدی شخص معتاد برمیگردد، اما به تشویق و حمایت خانواده و دوستان نیز نیاز دارد. شماره از روانشناسان نقش خانواده ها را در این امر بسیار مهم می دانند و تداوی معتادین مواد مخدر را به 3 مرحله تقسیم بندی نمودند که آغاز تداوی، زمان ترک اعتیاد و ایجاد فرصت های کاری پس از تداوی برای معتادین می باشد. زیرا به باور آنان اعتیاد مرحله دشواری است که معتاد در چنین وضعیت نیاز به مراقبت خانواده ها دارد. معتادین نیز برخورد نیک خانواده ها را نوع تشویق جهت ترک اعتیاد می دانند و ایجاد فرصت های کاری را تنها راه ترک دائمی مواد مخدر می پندارند. تفصیل این موضوع را در گزارش محمد عیاض ترنک می شنویم که آرزو غیاسی آن را ارائه می کند.
به نظر روانشناسان نقش خانواده ها در تداوی معتادین مواد مخدر 3 مرحله دارد. مرحله پیش از بستری شدن معتاد در شفاخانه، زمان بستری بودن معتاد در شفاخانه و پس از مرخصی از شفاخانه که این 3 مرحله با یک شخص معتاد در بخش ترک اعتیاد کمک می کند. محمد عثمان منیب متخصص روانشناسی می گوید تداوی معتاد به رسیدگی و توجه جدی خانواده ها نیاز دارد.
در تداوی اعتیاد هم یک فرد از این 3 مرحله باید عبور بکنه: قبل از بستر، جریان بستر و بعد از بستر. قبل از بستر وقتی که خانواده آگاه میشه ای که عضو فامیلش مشکل اعتیاد داره، ای را به حیث یک مریض بشناسه و این مریض باید به شفاخانه انتقال بدیم، حمایت بکنه، مریض خودش قناعت میکنه که به کمک فامیل آماده باشه. وقتی که در مرکز بستر میشه به خاطر از اینکه ممکن در بعضی مواقع مریض مقاومت کرده نتونه، از این خاطر ضرورت است که در این مرحله حمایت فامیل، اولگیری از مریضش، این حس به مریض خود انتقال بده که فامیلم همراه ما هست، تا هر جایی که ما میرم پیش میرم. وقتی که مرحله بستر تکمیل میشه و این نیاز به تداوی طولانی مدت داره. این را حمایه بکنه، زمینه کار برش مساعد بسازه، فضای خانواده خود مریض لذت ببره.
این که اظهارات آقای مونی با زندگی معتادین در عمل و راهنمایی های طبی برای آنان تا چی حد سازگاری دارد، در این رابطه از معتادین میشنویم که تمامی این مراحل را به گونه عملی سپری کرده اند.
نوید یکتر از مریضان مواد مخدر نیسنا هستم، به خاطر بستری آمدیم. مادرم امرای ما آمدیم به شفاخانه، به در یک روز زوری به دکتر چیز کرد بستر شدیم. خیلی تشویق همی دوستا رفیقان دیوالا خانه اینمی بود که روی آوردم برای تر کردن.
نام من فرید است. 31 روز می شود که صحتیاب شدم. تلاش هر خانواده باید این باشد تا مریضشان را هر چه زودتر به این مرکز بیاورند. پایواز من به روز چهارشنبه می آید. من خیلی خوش هستم.
نام جاوید است، از ولایت بامیان است. از اینکه فضل خواست صحتمند شدیم خوشحال است بس خانواده ما. پس هم حالتی که ما به اصطلاح پیش از اینکه عمل مصرف نمی کنده یا من لاغشته نبودم نه و هم حالت ماده رویه بسیار خوب خدمه می کنه. او اعتمادی اعتباری که به اصطلاح سابق داشت کم کم هم او اعتبارم به دست میرم.
تشویق معتادین به ترک اعتیاد و اطمینان و دادن معلومات با آنان در مورد تداویشان می تواند با معتادین در بخش ترک اعتیاد کمک کند. محمد داوود باشنده لغمان که برادرزاده اش را در شفاخانه تداوی معتادین بستری کرده است می گوید:
به وقتی ما خارج رایش میکنیم گفت که من نمیتونم خارج رفته، دیدم مواد مخدر اختستم دیگه آدم جور رایی کنیم. بعد از این ما فهمیدیم که وی آدم ما نمشکل دچار شده، دیگه ما هم به شفاخانه مراجعش کردیم، آوردیمش نمیجا بسترش کردیم.
با دنبال بستری ساختن معتاد در شفاخانه، مراحل بعدی آن مراقبت، جویا شدن احوال و مواظبت از مریض می باشد. احمد امید در رابطه با تداوی دو برادر معتادش می گوید:
طول ای سال میشن که یعنی این ملز در جانشون آلوده شدن. فقط هفته یک بار میایم پایوازی، یا مثل فکر کن که یک زندانی وارد یک جای زندانی هفته دیگه هفته که خانواده خود یک روز بشه که دیشه میبینن خوشحال میشن، روز به روز یعنی خوبتر شده میرن.
معتادین مواد مخدر پس از تداوی دوباره با خانواده هایشان یک جا میشوند. آنان در کنار مواظبت خانواده و شفقت آنان نیز نیاز دارند. یک مادر از وضعیت پسرش پس از ترک اعتیاد میگوید:
چیزی را نبرده، فعلا نکو بگویم ناسانه چیزی را برده یا خرابی کرده نکده. آن پیشم چیزی نمیتالوزیم، باش جنگ دوا در خانه نکنه. کنم دیگه اولاد است. دو مردش خانه تیر کرده، یک سی مارا. همه جیارم که بودم راسته را بیشدم، خانه خوب است. خوی خراب و بد نداره، بسیار بچه خوبه. بسیار با تو کارش بچه میربان است. و خود پیسته چیست ما با اینو میدیم، خودش کاریگر خانه است. دیگه تو گفتن میدانیم. میگه من خانه و جای من صدقیش کنم که همه بچه من جیر شد بخیر.
روانشناسان باور دارند که معتادین مواد مخدر همانند مریضان هستند و خانواده ها نیز باید همانند بیماران با آنان رفتار کنند، زیرا به باور آنان برخورد خوب و محبت با آنان در زمان بستر در شفاخانه و پس از ترک اعتیاد اعتماد به نفس آنان را تقویت می کند. به همین گونه تحقیقات نشان می دهد معتادین تداوی شده زمانی دوباره به اعتیاد رو آوردند که از سوی خانواده ها سرزنش شوند.
گزارش بود در مورد نقش خانواده ها در ترک اعتیاد معتادین مواد مخدر که از آرزو قیاسی شنیدید. شنونده های محترم برنامه کاروان زهر، چنان که شنیدید تداوی معتادین یک امر بسیار مهم است. ما نیز در این هفته سر زدیم به شفاخانه تداوی معتادین ابن سینا، یکی از مراکز بزرگ تداوی معتادین در شهر کابل. این که این مرکز چی ویژگی ها و امکانات را در بخش تداوی معتادین در اختیار دارد، همکار ما محمد عیاض ترنک در این مورد با دکتر واحدالله کوشان معاون مالجوی این شفاخانه مصاحبه انجام داده است و در نخست در رابطه با چگونگی راه های جمع‌آوری معتادین مواد مخدر جهت تداوی از وی پرسیده است.
به دو شیوه ما جمع‌آوری مریض را داخل بستر میکنیم. شیوه اولی ما تیمه صحوی داریم، با نده از معتادینی که در تحت پلها در مخروبه ها زندگی میکنن و آماده ترک مواد مخدر نیستن، بر جوا پیام تداوی را میرسن و روزمره عملیز اونا کار میکنه تا اونا به تداوی اثر شوند. این پروسه در حدود از یک هفته تا سه ماه ممکن دبر بگیره تا یک شخص آماده ترک مواد مخدر شود. بعدن آماده ترک مواد مخدر شد به مرکز ما انتقال میکنه. شیوه دوم تداوی ما آوردن توسط فامیل است. ما لبیک میگیم برشان داخل بستر میکنه با کمک و همکاری فامیل و کسایی که آماده ترک مواد مخدر. کسایی که اونا آماده ترک مواد مخدر نباشن، ما دوباره داخل صنفای میسازیم به نام صنفای انگیزه دهی، داخل مرکز داریم به جای ذهنیت میته و رو تشویق به تداوی میکنه تا به تداوی حاضر شود.
شما برای تداوی معتادین کدام امکانات را دست دارین؟
ما میدانه فوتبال، میدانه والیبال و جمنازیوم به خاطر والیبال داریم. یک امکانات دیگه، امکانات مریضی که دیگه داخل برنامه ما میشه، ما برنامه ایاشوی از طرف صبح، از طرف چاشت، از طرف شب، تمام خدمات ما رایگان است. در پالوی غذای سی وقته، تطبیق تقسیم اوقات 24 ساعته به منظور مصرفیت سالم و منظور عرضه خدمات به کیفیت تداوی است. ملای مامای علمای دینی که قدیم ها سیارا تشویق به نماز میکنه، زمانی که از خواب اینا بیدار شدن برنامه سپورت دارن، برنامه ورزشی دارن.
ویژگی های کمپ فینیکس نسبت به مراکز دیگری تداوی چی است؟
شما میگی ببینید که این فضای باز کمپ ما که بیشتر مارس کردیم 150 جری زمین است، این خودش یک از ویژگی هاست. در هیچ نوع از مراکز تداوی عرضه خدمات برای کسایی که هم معتاد باشه هم مصاب امراض مختلف روانی باشه بزو ندارن. ما یک مرکز دابستر توبرکلوز داریم. میشه معتادین مواد مخدر به شکل گروپی مواد مخدر استفاده میکنه و امکان انتقال امراض ثانوی خصوصا توبرکلوز بیشتر است. مریضی که نو به ما مراجعه میکنه، ما تست توبرکلوز میکنیم. مریضی که توبرکلوز بود، ما بخش توبرکلوز بسترش میکنیم. مریضی که هم معتاد است و هم مشکل روانی داره، افسردگی داره، اضطراب داره، دیوانه است، امراض چی روانی و چی دماغی داره، اون رو ما داخل بستر میکنیم. یک مرکز دابستر روانی هم داریم. دیگه که ویژگی ما ایست که ما یک مرکز مجهز خدمات برای مریضای HIV داریم. دیگه جای برش خدمات نیست، ما خدمات تداوی در سی اتیادش و در رسی تکلیف جگرش ما داریم. یکی از ویژگی های بسیار عمده بود خدمتتان عرض کردیم.
از آغاز کاری این مرکز تا به حال به چه تعداد معتادین شما تداوی کردیم؟
در حدود 11,500 نفره.
مریضایی که شما تداوی کردین، شیوه ارتباط شما با اونها چی است؟
مریضی که برنامه تداوی خوده اینا تکمیل میسازن، ما برش یک کارت تعقیبی، نمره فامیلش میگیریم، نمره خود به فامیلش میدیم. کسایی که در ولایت دوردست افغانستان است، ما از طریق تلفن کدی خودشان کدی فامیلش اکثرا در ارتباط است. و کسایی که در شهر کابل است، تیم صحایم میرن کدی خودشان کدی فامیلشان ارتباط قائم میکنه.
آیا شما همچون مرکزی که اینجا داریم در ولایت افغانستان هم همچون مرکزی دارین؟
ما کدام شعبه مختصه در هیچ ولایت نداریم، اما ارتباطات کاری با همه مراکز تداوی در ولایت داریم.
شما پیشتر گفتین که در حدود 11,000 نفر شما تداوی کردین. دی جمع 11,000 نفر چقدر نفر جور شدن؟ فیصدی کسایی که پس به اعتیاد رو آوردن چقدر بودن و کسایی که کار میکنن عالی جور شدن چقدر است؟
اعتیاد قسمی که تعریف میشه یک مریضی مزمن دماغی، روانی، اجتماعی و آوت کننده است. آغشته شدن دوباره جزء تداوی اعتیاد است. بنابراین اعتیاد میشه که سالها دوام کنه. آغشته شدن دوباره به مواد مخدر در معتادین نیست. یک نفر گلوندرد میشه، دو ماه بعد باز گلوندرد میشه. یک نفر یک پرابلم تنفسی پیدا میکنه، دو ماه بعد باز یک مشکل تنفسی پیدا میکنه. اعتیاد هم یک مریضی است. یک نفر معتاد میشه، جور میشه، در صورتی که درست حفظ مراقبت نشه باز به مواد مخدر اغشتش میشه مانند سایر امراض.
توصیه شما به فامیلای معتادین چی است؟
اکثریت فامیلا نمیشناسن این مریضی اعتیاد. مگر مریضی که چه در پروسه تداوی میشه، پروسه تداوی تکمیل میسازه، بسیار یک برخورد خشن، یک عدم اعتماد در مابین معتادین میگیره. اکثریت معتادینی که تداوی میشه فهمون ها زیادتر از فامیلا شاکیسته. میگه ما سابق دکان داشتیم، به واسطه که معتاد شد کلی دکان از پیش ما گرفتن، دیگه اعتماد بین ما نبود، حالی که جور شدیم. باز که در فامیل میریم، ما در دکان میریم، نه بچم تو پودریستی و مال دکان سودا میکنی. یا در فامیل که در منازعه باشه برش پودری خطاب میکنه، او امو عقده داخلی و عقدهش دوباره روشن میسازه. و در زمانی که دیگه مریضی در فامیل جا پیدا میشه، خانه خود گرو میکنه، دیره میبره پاکستان و هندوستان و دیگه جای او جنده پشت شفاخانه خواب میکنه. مریض معتاد هم امی مشابه حق بالایشان داره، هم نظارت خود بیشتر کنن تا اینا دوباره اغشته نشوند به مواد مخدر و کلماتی که تحریک برانگیز است به معتادین، مثلا کلمه پودری، کلمه جنایتکار، کلمه سیگریتی، کلمه که عدم اعتماد در مابین باشه، این دوباره زمین ساز آغشته شدن دوباره رو به مواد مخدر.
شما مصاحبه دکتر واحد الله کوشان، معاون مالجوی شفخانه تداوی معتادین ابن سینا را شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب با سوالات، همه در رادیو آزادی.
در این بخش برنامه درامه زیبایی را برای شما آماده نشر ساخته ایم که از یک تصمیم مهم بزرگان قومی حکایت می کند.
دکتر صاحب از برای خدا جز که مریض میمونم.
دکتر صاحب داخل بیاین، داخل بیاین، بیاین 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 داخل بیاین.
دکتر صاحب جز که بسیار با تکلیف است.
کاکا جان تشویش نکن، خدا جورش خواد کرد. تو سرش شبرکت پرپیش، اینمو تو بارا پرکاش دراز کن.
دکتر صاحب نفس کتا کتا میکشه از آن قبل نه. دکتر صاحب
شما آرام باشین، ماینات چه خلاص کردین؟
بله دکتر صاحب، اینمو
عکس شم گرفتین؟ درست، مرا بتین، مرا ماینات شم بتین، عکس شم بتین. دوما
اینه دکتر صاحب، اینه
دکتر صاحب. بچه ما چی شده؟
باش خوار جان که بعد دفعه ببینمش. ای خو تکلیف شوش داره، از کیف ترت شده؟
از چند روز بایش دکتر صاحب سلفه میکرد، نفسش گوتا گوتا میشد، کلینیک ورسوالی بردمش، جور نشد دکتر صاحب. سه روز میشه که بیخی بیال و بیمجال هست.
ایره چونه تو شده دکتر صاحب؟
کاکا ای تأثیر هوای آلوده با دود میکروب است، ای باید عاجل بستری شوه.
ما خو دکتر صاحب در قریه زندگی میکنیم، هوای اونجا مثل شهر آلوده نیست، کلش باغ هست، هوای صاف دارد دکتر صاحب.
در منطقه شما خو کدام کارخانه نیست؟
والا در نزدیک خانه ما یک کارخانه تولید پودر است، نه اون
هست.
بس فهمیدم، پودر هوای آلوده ساخته، علت مریضی بچیت امی کارخانه پودر است.
او خدایا
دکتر صاحب، حالا ببین که بچه چی شد.
بچه دکتر صاحب زود شد.
تو باش یک دفعه که من یک دفعه ببینمش، صبر کنین. قلبشون مستاد است، نبضشون کار نمی کنه. انا لله و انا الیه راجعون. خداوند بر شما صبر بده.
خدایا
ای بچه خدایا ای بچه رازمه
او مردم شما آرام باشین که افضل خان چی میگه.
شما را به این خاطر ما خواستیم که علت مرگ بچه ریزی خدا براتون بگویم.
خداوند بچه شما را بیامرزه، آخری که به ما چی ارتباط داره؟
از امی دست تو مثل گلاب بچه مرد. اگه کارخانه پودر تو در قریه نمی بود اتو نمی شد.
بچه تو در کارخانه ما چی ارتباط داره؟ در کارخانه ما کار میکرد یا چطور؟
این مزاق نیست، ما برات راست میگم. وقتی که بچه ما برای تداوی به کابل بردم، در نتیجه مایناتش آمده بود که هوای آلوده کارخانه به ایال رساندیش. سال گذشته که بچه جمیل جای به جای شد، ماه گذشته که دختر آدم خان مرد، علت کلی از او همی کارخانه تست.
افضل خان شف شف نشف تلو، درست گپ بزن، هدف چیز که تو گپ میزنی؟ ها
هدفم توستی او بدن. من خو میگم که نمی کارخانه پودر نیست، بلای خداست بلا. هر روز سر یکی از مردم قریه ما را میخوره و ما طرف سیل میکنیم. ما به جرگه پیشنهاد میکنم کمی امروز کارخانه پودر دلاغا را بسته کنه و از قریه بکشیش. این فیصله را قبول دارین مردم؟
قبول داریم.
کارخانه پودر را
نمیخواهیم.
بس این فیصله جرگه ولسوالی ماست. سر از امروز دلاغا دروازه کارخانه پودر را بسته میکنه و از قریه کوچ میکنه. دلاغا فامیدی یا نه؟
فامیدم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، گزارش ها و مطالب این هفته کاروان زهر همین قدر بود. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. خداوند نگهدارتان.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، ستړی مشی، وخت مو